سردی بکنه، یک رژیمی غذایی هستش با کربوهیدرات بالا. یعنی میگن به صورت علمی گفته میشه بین 55 تا 70 درصد در واقع رژیم غذایی یک کوهنورد باید کربوهیدرات باشه، که این دلیل داره. دلیلش هم اینه که در واقع شما با از چون حین کوهنوردی کالری خیلی زیادی مصرف میشود و مقدار در واقع ذخایر قند بدن تحلیل میره، اینا رو به نوعی با اون در واقع کربوهیدراتی که شما همراه خواهید برد و مصرف خواهید کرد، این رو باید جبران بکنید. مثلا دسته مثل در واقع میوه‌های خوش، انجیر، کشمش، از این دسته میتونیم در واقع هم حجم کم، کالری بالا و از در واقع کربوهیدرات خوبی رو برام بتونن کالری کافی رو برام.
آقای دکتر راشد، با توجه به بحث تغذیه که اشاره فرمودید، به خصوص حالا در راهپیمایی که در کوه صورت میگیره و به صورت تفننی، خب خیلی از خانواده‌ها یا دوستان جاهای مختلفی اتراق میکنن،
بله،
و حالا بعضا صبحانه مفصلی هم میل میکنن دامان طبیعت دوره همان و اصلا ممکنه به طلبه به قول معروف،
بله،
چه بسا بیشتر از حد معمول. به نظر شما ادامه بدن به مسیرشون یا حتما باید یه واضح زمانی فاصله باشه وقتی که یک صبحانه مفصلی؟
به طب همینجوره، وقتی که صبحانه مفصلی میل شد، چون که در واقع بیشتر سیستم گردش خون به سمت دستگاه گوارش میاد و میخواد این غذا رو هضم بکنه، اگر بلا فاصله شروع به کوهپیمایی میکنن، یک در واقع تضادی، یک پارادوکسی ایجاد میشود بین فعالیت فیزیکی، از این طرف گردش خون باید به عضلات برسه تا بتونه اونجا رو در واقع تغذیه خون اکسیژن بده، از این طرف هم باید غذا رو هضم بکنه. این این در واقع پارادوکسی که ایجاد میشه میتونه برای در واقع،
بله،
این تضاد میتونه برای فرد دچار مشکل حداقل گوارشی بکنه.
بله، خیلی متشکرم از شما. بسال البته که حالا خلوت بودن کوه ممکنه مزایایی داشته باشه، اما بعد خیلی حواسمون باشه، بهتر که به کسی اطلاع بدیم که ما اون روز به کوه
حتما
رفتیم. بله،
یکی از احتیاطات که خیلی خوب اشاره فرمودید، یکی از احتیاطات بسیار ملاحظات خوب اینه که حتما اولا نقشه راه رو بدونیم، تا حد امکان از یک راهنما کمک بگیریم،
بله،
و حتما به اطلاع عزیزانمون برسونیم، چون کوهنوردی به همون اندازه که مفرح و شاد و لذت بخش هست، میتونه زمانهایی هم خب خطرناک و در واقع سخت بشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر راشد عزیز. راست شما دوستان اگر سوالی هم دارید در مورد موضوع امروز برنامه نفس دوم، میتونید از آقای دکتر امیر راشد متخصص پزشکی ورزشی بپرسید. شاید باوری در ذهن شما هست در مورد بحث کوهپیمایی و راهپیمایی در کوهستان که این باور غلط باشه، اما در ذهن شما نهادین است. 3102 پیامک 2265 2876 تلفن اینجا نفس دوم است. رادیو سلامت. اما شما دوست عزیزی که قراره از این به بعد کوهنورد بشی و در حقیقت کوهپیمایی رو از برنامه هفتگی و ماهانه و روزانت کنار نذاری، عرض کنم خدمتت که سعی کن که به طور کامل و مناسب لباس بپوشی و بهتره که لباس‌ها رو به صورت لایه‌ای بپوشی تا اگر شروع به عرق کردن کردی، افزایش دمای بدن اتفاق افتاد، بتونی چند لایه از لباسات رو کم کنی. چیزی به آغاز فصل سرما نمونده، پس اگر قراره که در این روزها عازم کوهستان بشی، حتما از کلاه و دستکش استفاده کن و در صورت نیاز از شال گردن یا ماسک صورت هم استفاده کنی تا هوایی که وارد ریه ها میشه هوای گرمی باشه. خب آقای دکتر راشد عزیز، خانم معصومه آقایی پیامکی ارسال کردن و گفتن که من یه کوه نوردم و به نظر من که ورزش کردن یه زندگی دوباره است و این رو حالا لطف کردم و گفتن تحت تاثیر خیلی از برنامه‌هایی که از شبکه رادیوی سلامت شنیدم. اصلا ممنونم از شما خواهر بزرگوارم. خب بریم سراغ باز بحثمون آقای دکتر راشد. نکات دیگه ای حالا برای ملاحظات کسی که به کوه میره، فصل سردم هست، حالا ما میخوام کلی صحبت کنیم ولی حالا یه نگاهی هم به این روزها داشته باشیم.
بله، واقعیتش فصل سرد و تا حدی هوای آلوده.
نکته مهمی ها، خیلی به کوه پناه میبرن به خاطر اینکه حالا هوا آلوده است، میگن حداقل یه دفعه بریم کوه. بله. این ریاهامون یه حالی بهشون بدیم. دقیقاً.
خب واقعیتش اینه هوای کوه هوای بسیار تمیز و پاکیه و خب این یه کمک میکنه به سیستم در واقع بدن. یک نکته رو من در مورد فرمایشات شما اضافه بکنم، در مورد این که عرض کردم در حین کوه نوردی ما خب کالری خیلی بالایی مصرف میکنیم. یک نکته رو باید این همیشه گوشه ذهنمون باشه، مکانیسم تشنگی در داخل کوه، یعنی ما تشنگی رو احساس زیاد نمی کنیم و اتفاقا بدن به شدت در حال از دست دادن آب هست، هم از طریق سیستم در واقع ریوی و سیستم تهویه ریوی که شما فرمودید.
عرض کردم بله.
بله، این سیستم تهویه ریوی چون بالا زیاد میشه، یه مقداری از دست دادن آب از سیستم در واقع ریوی هست، یک مقداریش از طریق تعریق هست، یک مقداریش از طریق در واقع سیستم کلیوی هست به صورت ادرار، چون اونجا هم در ارتفاع یه اتفاقی میفته که سیستم در واقع ادراری بیشتر اتفاق میفته. همه این عوامل باعث میشه و از طرف دیگه احساس تشنگی رو ما خوب درک نمی کنیم. بنابراین عزیزان به عنوان یه قانون برای خودشون بذارن که به ازای هر در واقع 3 ساعتی که پیاده روی میکنن حداقل 1 لیتر آب بنوشن، چه تشنگی احساس بکنن چه نکنن، تا بدن دچار کم آبی نشود.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر راشد عزیز. اما دوستان برای تغییرات مثبت خودمون باید دست به کار بشیم. مهمترین و بهترینش هم قبول داریم که ورزش است. همین امروز شروع کنیم تا شاهد نتایج مثبتش باشیم.
مثبت ورزش.
ورزش نقش مهمی در سلامت و حفظ تناسب اندام داره، اما بسیاری از افراد انگیزه کافی برای ورزش کردن ندارن و دائم انجامش رو به روز بعد موکول میکنن، در حالی که اولین قدم برای ورزش کردن انگیزه است که باید در خودمون ایجاد کنیم. دکتر فهیمه سپهری، دکترای رفتار حرکتی و مدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
راه‌های افزایش انگیزه به ما کمک می‌کنه تا به پاسخ این سوال برسیم که چگونه در خودمون انگیزه درونی رو پیدا بکنیم. با پاسخ دادن به این سوال بدون شک می‌تونیم به تمام اهداف و خواسته‌هایی که توی زندگی داریم برسیم. انگیزه به ما کمک میکنه که برای تحقق بخشیدن به اهدافمون با انرژی بیشتری تلاش بکنیم و از همه مهمتر با برنامه ریزی دقیق و اصولی شروع به کار و فعالیت بکنیم. در واقع انگیزه سوختی هستش برای شروع فعالیت ما. خب نقش انگیزه در پیشرفت و موفقیت افراد چیا میتونه باشه؟ برای رسیدن به موفقیت و اهدافمون توی زندگی به انگیزه نیاز داریم. اصلا چه بهتره بگیم که به انگیزه زیادی نیاز داریم. خب بدون شک زمانی که برای شروع هر کاری قرار میدیم، اختصاص میدیم، انگیزه کافی رو باید داشته باشیم. با اشتیاق و انرژی بیشتری کارمون رو باید حتما شروع بکنیم. وقتی یه کاری رو استارت میزنیم باید حتما اون کار با اشتیاق، با شوق باشه، با انرژی شروع بشه. برای تحقق بخشیدن به خواسته هامون حتما باید برنامه ریزی بکنیم. با برنامه ریزی داشتن قطعا ما میتونیم انگیزه پیدا بکنیم و اون مسیر رو ادامه بدیم.
یادمون باشه انگیزه زندگیمون رو عوض کرده، به کارهامون جهت میده و در انجام فعالیت‌ها به ما نیرو و قدرت میده.
یکی از مهمترین ملاحظات راهپیمایی در کوهستان اینه که حتما با گروه حرکت کنیم و یک نفر که خیلی در این خصوص وارده به عنوان رهبر گروه باید باشه و یادمون باشه که هر یک ساعت راه پیمایی لازمه که 5 دقیقه حداقل استراحت، کمی نرمش، کمی تغذیه، کمی آب داشته باشیم و کوهنوردی با پیاده روی و تپه نوردی خیلی تفاوت داره و بدونیم که صرفاً یک تفریح نیست، بلکه یک ورزش کاملا جدی و تکنیکیه، توأم با تفریحه. در کوهنوردی اولین اشتباه میتونه آخرین اشتباه باشه. اینو همیشه در خاطر داشته باشیم. با تشکر.
با عرض سلام و روز بخیر. من الان مادر بزرگم. اون موقع که جوان تر بودیم میرفتیم کوه با بچه ها، چه تابستون چه زمستون، و شرایط کوهنوردی در فصل تابستون کفش راحت در درجه اول، لباس مناسب، کلاه که آفتاب اذیت نکنه، و صبح زود میرفتیم و ساعت 7:30 میامدیم. شرایط فکر کنم کوهنوردی همین باشه. و در فصل زمستونم لباس گرم و همراه با تغذیه سالم، به خصوص خرما و تخم مرغ و چیزایی که آجیل و یه مشت آجیل و چیزایی دیگه. در مواقعی که داریم از کوه هم پایین میایم، اوریب باید پارو بذاریم و آهسته با آرامش. تشکر میکنم. زهرا مسلط.
خیلی متشکرم از شما خوبان که مشارکت کردید در برنامه امروز نفس دوم از شبکه رادیوی سلامت. داریم در مورد ملاحظات راهپیمایی در کوهستان صحبت میکنیم و در خدمت جناب آقای دکتر امیر راشد، متخصص پزشکی ورزشی هستم. راه ارتباطیمون هم که 30102 پیامک و 2265-2876 تلفن. اگر تجربه‌ای دارید برای ما بفرمایید، هم تا اگر سوالی هست در خدمتتون هستیم. آقای دکتر، به نکته اشاره کردن یکی از شنونده‌های خوبمون، بحث حالا گفتن هر یک ساعت بریم یه چند دقیقه استراحت بکنیم، این خسته شدن نکته من فکر میکنم که مهمیه. حالا دوستان از زبان شما بشنوند به چه صورتیه، چون بعضی احساس میکنن که چیزی دیگه ای نمونده از مسیر که مثلا من برسم، حالا چه به مقصدشون و یا در هنگام بازگشت پس ادامه میدم. بعضا شاید فکر کنن که مثلا اگه خسته میشم به اصطلاح بخوام هی وایسم بدنم بیشتر خسته میشه. چه باورهای اینجوری وجود داره؟ در خدمتون هستیم.
سپاسگزارم. بله، دقیقاً از این باورها وجود داره. مثلا به قول فرمایش شما احساس میکنه که اگر من بمونم خسته تر میشم و اینا. خب این یه سری باورهای غلط هست.
بله.
نکته بسیار مهمی هست که این دوستمون فرمود. بله، واقعاً باعث خود خستگی عاملی برای آسیب رساندن میشود. یک سرعت صعود، سرعتی بایستی آهسته و پیوسته باشه. درسته. جناب شجاعی عزیز، سرعت صعود اگر سریع باشه، خب هم در واقع میتونه باعث، علاوه بر این که خستگی مفرط برای فرد خواهد آورد، یک در ارتفاعات بالا، یک اگر سرعت صعود زیاد باشه، یک مشکلی در ارتفاعات هست به نام در واقع سندروم حاد کوهستان هست، که این سندروم حاد کوهستان خودش رو با سردرد، تهوع و استفراغ، بی‌اشتهایی و به این صورت خودش رو نشون میده. در واقع یک فرایند خیلی مفرح رو با یک باور غلط دقیقاً معکوس خواهیم کرد و خیلی بد خواهد، یک سفر خیلی بدی برای ما خواهد شد.
امیدواریم برای هیچ کسی نباشه. مادر بزرگ مهربانی خانم مصلح تماس گرفتن، خیلی حیف شد که ایشون گفتن من در دوران گذشته مدام به کوه میرفتم، همونطور که شما اشاره کردید. خیلی از سوالمندان همچنان کوهنوردی رو فراموش نکردند. حالا میتونید توصیه‌هایی داشته باشید برای افراد میانسال و مسن اگر به کوه میرن، کار خاصی باید علاوه بر دیگران انجام بدن؟ مثلا به پزشکشون بگن که من اهل کوه هستم؟
بله.
نیستم و مواد این چنینی؟
بله، بسیار مهمه. افراد میانسال و سالمندی که میخوان به کوه برن، مخصوصا اگر اینکه بیماری زمینه ای شناخته شده ای داشته باشن، مثلا کسایی که در واقع بیماری های قلبی ریوی دارند، اینا حتما بایستی با نظر پزشکی معالجشون در واقع به کوه برن. همون در ابتدای عرایزم خدمتون گفتم، چون از ارتفاعات تو ارتفاعات بالای 2000-2500 متر فشار نسبی اکسیژن پایین خواهد اومد، و در واقع ما خود اکسیژن کم نیست، فشار اکسیژن در واقع کم هست، چون اونجا هوا رقیق تره. به خاطر همین افرادی که حساسن مخصوصا مشکلات قلبی ریوی، اینا به شدت به نسبت به کمبود اکسیژن حساس خواهند بود، حتما باید نظر پزشک معالجشون باید برن. ولی اگر یک میان سال سالمندی در واقع یک میان سال سالم رو ما داشته باشیم که از نظر در واقع جسمانی مشکلی نداشته باشه، نه برای رفتن به کوه میتونه بره، یک ورزش هوازی بسیار خوبه و هیچ مشکلی هم نخواهد داشت.
معمولا بدنهایی که آماده نیست آقای دکتر راشد، در بار اولی که حالا بخصوص با یک جمعی هم که افراد مجربتری هم در اون هستن وارد کوهستان میشن، چه بسا پا به پای این افراد میرن جلو دلوقتي. اما وقتی که برمیگردن خستگی خیلی شدیدی و تبعات سختتری رو دارن. کوهنوردی مثل مثلا باشگاه رفتن نیست که بگیم خب پس فردا هم دوباره من باشگاه میرم، ممکنه یه بازه زمانی یک هفته حداقل باشه تا دوباره فرد بخواد بره کوه. وقتی که برای بار دوم بخوایم بریم، این خستگی اولا طبیعی نیستش، چه کار بکنیم؟ به همون اندازه باید مسیر رو ادامه بدن دوستان، یا اگه کمتر باشه اشکالی نداره؟
نه اگر کمتر باشه واقعا اشکالی نداره، بدن باید در یک شرایط در واقع اپتیموم و مناسب و کوهنوردی رو انجام بده. بله این آماده نبودن در واقع آمادگی نداشتن آمادگی جسمانی خب یک معضل بزرگ هستش، مخصوصا وقتی که توی جمع قرار میگیرن دوستان، خب میخوان پا به پای عزیزان برن و این ممکنه برایشون در واقع آسیب رسان باشه. بله. نه اگر دفعات قبل دفعات بعد خواهند رفت، بهتره در شرایطی که بدن دوباره به یک شرایط نسبی خوب رسیده این کارو انجام بدن و تو اون خستگی قبلی رو در واقع مزید این خستگی جدید رو اضافه به اون خستگی قبلی لطفا نکنه.
بسیار اگه کمتر شد، حالا چه زمان چه مسافتش، اشکالی
هیچ نداره. اشکالی نداره.
سپاس از شما دوست عزیزی که همچنان شنونده نفس دوم هستید از شبکه رادیو سلامت.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 1 2 3 2. آقا خسته نباشین، چند سالتونه شما؟
شما به لطف خدا دیگه 70 داریم رد میکنیم.
بله ماشاءالله چقدر سرحالید، بهتون نمیاد اینقدر باشه سنتون.
خواهش میکنم. چرا دیگه، ما شما از جوانی دنبال این ورزش بودیم و دنبال دود و دم نبودیم و غذای خوب هم میخوردیم تا حالا اینطوری مونده دیم. من سلامتیمو از جوانی پس انداز کردم.
ورزش در جوانی، پسنداز سلامت در کهنسالی.
بعضی هستن که شبکه های اجتماعی باعث شده که به کوه نوردی علاقه مند بشن. مثلا طرف 6 صبح پا میشه میره بالای یه تپه فقط به عشق این که یه عکس بگیره بگه من همین الان یهویی، مثلا من همیشه در حال کوه نوردیم. تپه رو آروم بیا پایین نیفتی. بعضی ها هستن که همه قرارایی که برای رفتن به کوه داشتن در حد همون قرار باقی مونده و هیچ وقت هم عملی نشده که نشده. چرا؟ چون تا کله صبح ساعتشون زنگ میخوره با ضربه خاموشش میکنن و به خواب ادامه میدن. خب واقعا کسی از شما هیچ انتظاری نداره. و بعضی ها هستن که هر بار که رفتن کوه بعدش مدتی در بستر بیماری بودن، یا پاشون پیچ خورده، یا سرمای بدی خوردن، یا یه جوری خوردن زمین که دیگه نمیتونن پاشن. میخوایی لطفاً یه کمی ها نکات ایمنی و جدی رو در نظر بگیری؟ میخوایی این کار رو بکنید؟ خب یه پیشنهاد بدیم خدمت شما عزیزان، از برنامه نفس دوم وقتی که تو منزل هستیم دوستان برای اعضای خونه وقت بذاریم. بازی و ورزش روحیه شاد در فرزندانمون ایجاد میکنه و به ورزش هم ترغیبشون میکنه. موافق هستید؟ شما چقدر در منزل برای فرزندانتون وقت میذارید؟
بازی و فعالیت بدنی در خانه.
با
بازی تجربه های مختلف حسی، جسمی، حرکتی و شناختی به کودک میده که این تجربه ها ارتباطاتی رو در مغز کودک ایجاد و به اون کمک میکنه تا از نظر جسمی، شناختی، عاطفی و اجتماعی پیشرفت کنه. سارا عبدی، مشاور بازی های کودکان و مدرس دانشگاه.
بازی رو که امروز برای کودکان عزیزمون معرفی میکنیم از دسته بازی هایی هست که دقت و تمرکز کودک رو افزایش میده و همینطور کودک به وسیله این بازی هماهنگی چشم و دست رو تمرین خواهد کرد. وسایل مورد نیاز برای این بازی: تعدادی ورق آ4، یک عدد قیچی نوک گرد مخصوص کودک و ماژیک های رنگی هست. برای انجام دادن این بازی، ورق‌های آ4 رو به وسیله قیچی به نوارهای باریک تبدیل می‌کنیم و می‌بریم. بعد از اون این نوارها رو کنار همدیگه قرار میدیم تا طول اونها به حدود 1 متر تا 1.5 متر برسه. این طول میتونه بسته به توانایی‌ها و سن کودک ما متفاوت باشه. بعد از اون روی ورق‌ها خطوط شکسته، منحنی یا صاف رو ترسیم می‌کنیم و این برگه ها رو در کنار همدیگه قرار میدیم و به وسیله قیچی از کودک میخواییم تا روی این خطوط رو ببره. با گذاشتن یک موسیقی شاد و هیجان انگیز کودکانه و محدود کردن وقت برای کودک، این بازی رو برای کودک جذاب میکنیم. کودک باید دقیقاً روی خطوط رو به وسیله قیچی ببره و بدون اینکه اتصال کاغذها از همدیگه جدا بشه، این مسیر 1 متر الی 1.5 متر رو طی بکنه. امیدوارم این بازی رو توی منزل با بچه‌ها انجام بدین و از انجام دادنش لذت ببرید.
بازی برای یادگیری، اعتماد به نفس و بهبود مهارت‌های کودک بسیار مهمه.
امروز در مورد ملاحظات راهپیمایی در کوهستان در برنامه نفس دوم به اتفاق هم صحبت میکنیم. در خدمت جناب آقای دکتر امیر راشد، متخصص پزشکی ورزشی هستیم. از شما هم خواستم اگر سوالی دارید، حالا چه از طریق ارسال پیامک به 30102 و یا تماس با 22652876 برای ما بفرمایید. آقای دکتر راشد، خانم فرزانه فتح‌اللهی از محله تجریش تهران گفتن که یه سوالی دارم. من جمعه ها کوهنوردی میکردم، حالا آیا جایزه که تو این هوای آلوده کوهنوردی رو انجام بدم یا نه؟ چرا؟ چون پیاده روی رو کلن حذف کرده، یعنی هم کوهنوردی میکردن هم پیاده روی. سوالش اینه که کوهنوردی رو برن یا نرن؟
مشکلی نداره، کوهنوردی هیچ در واقع تناقضی با این فضا اتفاقا و خوبم هست. الان وضعیت جوی در داخل در واقع سطح شهر خب اصلا خوب نیست. فضای کوه فضای بسیار هوای خیلی تمیز و خوبی هست و این در واقع تناقضی با همدیگه ندارن. هرچند بهتر بدن رو در یک آمادگی نسبی قرار بدن دیگه، برای اینکه بخوان در واقع به ارتفاع برن حتما یک آمادگی نسبی رو در واقع باید حالا توی محیط باشگاه یا به نوعی در واقع بتونن آمادگیشون رو حفظ بکنن، مشکلی از نظر رفتن به کوه ندارن.
بسیار بیار. خانم الهام محمدی از تهران سوال کردن حتما باید صبح کله سحر به کوه بریم، چون بعضا گفتن تو خانواده ما یه تعدادی افراد تنبل، حالا اصلا به ساعت 8-9 صبح که میرسیم کلن قید کوه رفتن رو میزنن. آیا حتما باید مثلا 4-5 صبح برن کوه؟
نه، واقعیتش اینه که نه، ولی بهتره برای برگشت طوری باستی در واقع در کوه نوردی تنظیم بکنن که مثلا ساعت 2 بعد از ظهر شروع به در واقع بازگشت بکنن. بله، بله. یعنی به این صورت، وگرنه اگر که فرض کنید مثلا توی ارتفاع کمی بخوام برن که اینو رو بتونن رعایت بکنن، نه از نظر تایمینگ واقعا تایمینگی خاصی نه، بیشتر مفرحه دیگه، بهتر.
بله. و حالا اگر با توجه به بازه زمانی هم که داریم حدودا 4 دقیقه، دوستان اگر سوالی دارید میتونید پیامک بزنید به 30102. اگر حالا باز نکاتی هست در مورد ملاحظات راهپیمایی در کوهستان بفرمایید.
خواهش می‌کنم. یک نکته دیگه که دوست داشتم در موردش در واقع به دوستان بگم، خب در مورد تغذیه گفتم که چجوری باشه، در مورد در واقع وضعیت چون اون که در کوه پیمایی چون کالری بالایی مصرف میشه حتما مراقبه در واقع وضعیت کم آبی بدنتون باشید، تو در واقع در بازگشت و در واقع بهتر مسیرها رو به صورت زیگزاگ بریم تا اون شیب رو در واقع کم بکنیم و آسیب رو و فشار رو از روی مفاصل کمتر بکنیم.
و کفش مناسب رو حتما دوستان فراموش نکنن. نکته که خیلی شما به خوبی اشاره کردید، لباس‌هایی که پوشیده میشه به صورت لایه لایه باشه، که این هم که اگر مثلا میتونیم اگر که گرممون شد به صورت لایه‌ای این لباس‌ها رو برداریم.
بله، و حالا خیلی ها با توجه به بحث این که فکر با این باور دارن که حالا کوهپیمایی میتونه کمک بکنه به حالا تو بحث علم ارتوپدی به ساختار اسکلت بدن، در این مورد چی؟ خیلی ها شاید به خاطر مسائلی مثل آرتروز یا دیسک کمر کوه براشون من بشه، و یا بالعکس فکر بکنن که اگر حالا من بتونم تحمل بکنم بار اول و بار دوم، خود به خود این کوهپیمایی مثلا به من کمک میکنه. در این مورد اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
جالبه به شما بگم جناب شجاعی، من یه دوستی تشریف آورده بود، ما ایشون رو دیدیم و خیلی جالب بود که عکس در واقع زانوی ایشون رو وقتی ما نگاه میکردیم یک آرتروز خیلی شدیدی در زانوشون بود، و از اونجا استاد من اتفاقا یک آموزش خیلی جالبی به من داد، و من وقتی عکس رو دیدم گفتم که چقدر آرتروز پیشرفته. اتفاقا بیمار پشت سر من بود و گفت که من هستم و کوهنوردی میکنم.
عجب.
خیلی جالبه به شما بگم که با توجه اینشون کسی بود که کوهنوردی میکرد به دلیل اینکه عضلات بسیار قدرتمند و عضلات خیلی قوی درست داشت و این ساختار زانوش رو حمایت میکرد، علارغم اینکه در واقع آرتروز داشت، خیلی خوب با یک متد درست به صورت در واقع کاملا آکادمیک کوهنوردی هم انجام میداد. میخوام این رو بگم، همه حرف هم در واقع به خاطر این جریان بود که اگر در واقع بدن آمادگی داشته باشد، حتی درجاتی آرتروز دار وجود داشته باشد، منع مطلقی وجود نداره و فرد میتونه کوهنوردیش رو انجام بده.
حالا اگر بتونن که با پزشک متخصصی هم مشورت بکنن حتما.
بله، البته که مفید. البته که قبل از اون باید با پزشک معالجشون هم در واقع مشورت بکنن که آیا شرایطشون شرایط ایجاد میکنه و میتونه این کار رو انجام بده یا خیر.
بله، خانم الهام هم از تهران گفتن همسر من 20 ساله که به طور حرفه‌ای کوهنوردی میکنن، گاهی منم باهاشون میرم اما به قفسه سینه‌ام احساس میکنم که فشار میاد و نمیتونم دیگه ادامه بدم مسیر رو. راهکار چیه؟
آها جناب شجاعی، این نکته خیلی نکته مهمیه. اول اینکه خب سن فرد مهم هست، سابقه خانوادگی مهم هست. اگر احساس درد سینه دارن حتما باید به پزشک معالج همکارای قلب ما مراجعه بکنن و از نظر وضعیت قلبی ریوی بررسی بشن، چون در واقع به دلیل فعالیت زیادی که در کوهنوردی است، اگر کسی زمینه ای از مشکلات قلبی داشته باشه، خدای نکرده ممکنه این مشکلش در اون در واقع کوهنوردی خودش رو نشون بده.
بله، خیلی متشکرم از شما. بس جدی بگیرن این دوست عزیز، بسیار بزرگوارم. بله حتما، سپاس از اینکه امروز نفس دومرم رو شنیدید. به اتفاق جناب آقای دکتر راشد، از تک تک شما خوبان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
حتما خانمون بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمونو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه بیس میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه های من میتوانیم گرما بخش خانه هموطنان من در نقاط
سر. ساعت 10. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنم شنوندگان گرامی.